بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم که محصل بحث این شد که بالاخره طریقیت قطع که این قطعه قطع یعنی کاشف از شیء یا حکمی از احکام، پس قطع این کشف است و این کاشف، و طریقیت قطع یعنی خود قطع. اما حجیت قطع به حیثی که انسان بر شیئی که مقطوع است منجد بشه و مستحق عقاب و ثواب باشه، این منجدیت و معذریت قطع آیا نیاز به جعل دارد یا نیاز به جعل نداره؟ گفتیم در مباحث گذشته که حجیت قطع به معنای منجز بودن قطع و معذر بودن قطع به حکم، این دو اثر ذاتی است که بر قطع مترتب میشه. به مبنای مرحوم استاد اینها آثار ذاتی قطع اند. حالا یا از باب این که لازم ماهیت قطعند، چون که از عبارت آی آخوند برمیاد، یا لازم وجود قطعند، چون که استاد خمینی فرموده وجود قطع ملازم است با منجدیت و معذریت به منزله ذاتی باب برهانه. البته فضلا، ذاتی چه ذاتی باب برهان و چه ذاتی باب عیسی گوجی، اینها هر دو از لوازم ماهیتند نه از لوازم وجود ماهیت. ولی به هر حال اگر ما گفتیم حجیت که به معنی منجزیت و معذریت قطع است، اگر بنا شد ذاتی قطع باشه که قطعاً محتاج به جعل مستقل تکوینی نیست، زیرا همونطور که ابن سینا گفت ما جعل الله المشمشا مشمشا بل اوجدها، ایجاد ماهیت ملازم است با ایجاد هم ذاتی باب برهان و هم ذاتی باب عیسی گوجی، و انفکاک ذاتی از ذات محاله. بنابراین اگر حجیت که به معنی تنجیل و تعذیر بود، اگر ذاتی قطع باشه، نیاز به جعل تکوینی به معنی جعل بیاض للجسم نه میاد به جعل تکوینی داره و نه سلب او ممکن است، برای اینکه سلب ذاتی از ذات مستحیله و ثبوت ذاتی هم برای ذات محتاج به جعل تکوینی مستقل قطعا نیست. و هاکذا اموری که به قول استاد خمینی ملازم با وجود یک شیئی است، مثل مثلا اگر گفتیم زوجیت ملازم با وجود اربعه هست، اگر بنا شد حجیت ملازم با وجود قطع بود، ایزن انفکاک از حیث وجود محاله و ثبوت ملازم وجود ماهیت با وجود ماهیت هم ضروریه. سرانجام پس میگوییم حجیت که عبارت است از تنجیل و تعذیر، این لازمه وجود قطع است و انفکاک او از قطع محاله. حالا چه بگیم لازمه ماهیت قطعه، چه بگیم لازمه وجود قطعه؟ پس اگر به حسب جعل تکوینی ضروری بود وجود تنجیل با وجود قطع و مستحیل بود انفکاک حجیت از قطع، در مقام تشریع نیز غلطه که جعل حجیت شرعاً برای قطع از قبیل تحصیل حاصله، سلب حجیت از قطع هم ملازم با اجتماع ضدینه. پس این نکته درست در ذهن شریفتون باشه، این که میگین القطع لا تناله ید الحجه نفیاً و اثباتاً، این یک اصل فلسفی است که معلوم جعل حجیت برای قطع شرعاً از اردع انهاء تحصیل حاصل، سلب حجیت از قطع هم ملازم با جعل ضدینه، زیرا وقتی کسی قطع داشت به وجود خمر و حرمت خمر، باز بگیم که این قطع حجت نیست، معناش این است که برای تو خوردن خمر جائزه. چگونه مکلفی که یقین به حرمت خمر داره باز بگیم قطع حجت نیست و خوردن خمر شرعاً برای تو جائزه؟ این جمع بین نقیضین یا ضدینه. پس سرانجام ثابت شد که قطع حجیت به معنی تنجیز اندل اصابه و عذر اندل خطا یک امر مسلم و ضروری است. بعد وارد شدیم در چند فصلی که مترتب بر بحث قطعه. اولین فصل گفتیم آیا کسی که متجری است، یعنی عمل به قطع میکنه و قطع او مخالف با واقع هست، آیا تجری موجب برای عقاب هست و شخص متجری فاعل حرام یا موجب برای عقاب نیست و متجری فاعل حرام نیست؟ فی الجمله دیروز برای اینکه ذهن شما فی الجمله برگردد به امکان اینکه ممکن تجری حرام باشه، فرمایش صاحب فصول را به عرضتون رسوندم. اما حالا امروز وارد این بحث بشیم ضمن چند مقدمه. مقدمه اول فضلا این است که بحث تجری ممکن است مسئله اصولیه باشه، می تواند مسئله کلامیه باشه و می تواند یک مسئله فقهیه باشه. اما اینکه مسئله کلامیه باشه، زیرا بحث است که آیا شخص متجری مستحق عقاب است برای اینکه تجری بر مولا و تجاسر بر مولا کرده یا مستحق عقاب نیست، زیرا مرتکب مبغوض عند الله نشده است. پس سخن در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب و هاکذا انقیاد، این که آدمی یقین دارد یک شیء واجبه و به دنبال امتثال و حرکت عمل میره، بعد معلوم شد که عمل واجب نیست. باز در علم کلام سخن این است که چنین عبد منقادی مستحق ارتقاء به اعلی درجات علیین دارد یا ندارد. به این اعتبار بحث کلامی میشه، همونطور که مرحوم خواجه در تجری بحث کرده که تحمل بیماری و رنج در دنیا موجب برای ارتقاء درجه است و موجب برای ثواب. پس اگر بحث این چنین شد که آیا شخص متجری مستحق عقاب و منقاد مستحق ثواب است یا خیر، این میشه بحث کلامی. و اگر بحث در اصل این بشه که عمل متجرابه به راستی حرام است چنون که فصول گفته، یا حرام نیست چنون که برخ دیگر قائلن، طبعا بحث در حرمت و عدم حرمت میشه بحث فقهی، مسئله فقهی خواهد شد. اما چگونه بحث در علم اصول آمده، به چه کیفیت این مسئله تجری را ما داخل در علم اصول کنیم؟ دو راه برای اینکه این مسئله علم مسئله اصولی شود ذکر شده. راه اول این است که آیا حدوث قطع موجب تبدل موضوع غیر قبیح به موضوع قبیح می شود ام لا؟ بیان ذالک این است که ما می دانیم برخی از عناوین موجب تبدل موضوع و تبدل در نتیجه حکم میشه، مثل مثلا نذر یا امر واجب. یک عملی که مباح یا مکروه است، اگر مولا و مؤخرن که پدر امر به او کنه، در نتیجه لزوم اطاعت پدر و لزوم احسان به والدین موجب میشه که این عملی که قبلا متساوی طرفین بشه، حالا دارای خصم بشه و به عکسش مخالفت پدر چون مخالفت ذی حق موجب برای قبح عمل میشه. فرزند اگر قرآن هم نبود و نمی فرمود واجب است به والدین احسان کردن، یا نبود ادله ای که فرمود اطاعت والدین لازمه، ما می گفتیم خود امر پدر موجب برای تبدل امر غیر قبیح غیر حسن به حسن میشه و نهی پدر موجب تبدل غیر قبیح به قبیح میشه. و ها کذا نذر. خب بسیاری از امور مباح با نذر متبدل به وجوب میشه، یا نذر ترک مبدل میشه به قبیح و لازم ترک کردن. بگیم اینطور بحث کنیم، بگیم آیا قطع به حرمت شیء موضوع را متبدل میکنه و شیء را دارای قبح میکنه؟ که اگر قبیح بود طبعا حرامم هست، یا متبدل به قبح قبیح نمیکنه. در نتیجه مسئله میشه مسئله اصولی، و آن اینه که هل القطع بشیء به حرمت شیء یوجب قبح ذلک الشیء اذا ثبت قبح تجری؟ میگیم فما تجرا به المتکلف قبیح و کل ما هو قبیح حرام. پس در اصول ثابت می کنیم قبح عمل متجرابه را، یا حسن عمل منقادوبه را. بعد این کبرا را که اثبات کردیم در علم اصول بر او مترتب میشه حکم فقهی. میگیم مخالفت الوا مخالفت ال عمل المتجرابه قبیح، در علم اصول قبحش ثابت میشه. میگیم پس کسی که شرب الماء به تخیل انه شراب و خمر هازا عمل قبیح و کل ما هو قبیح فهو حرام. در نتیجه بگیم آیا ما در علم اصول این چنین بحث کنیم که آیا تجری موجب برای قبح عمل عملی که قبیح نبوده، مثل نهی والد که غیر قبیح را مبدل به قبیح می کنه، آیا تجری نیز عمل غیر قبیح را مستقبح می کنه؟ و انقیاد عمل غیر حسن را مبدل به حسن می کنه املا؟ به این کیفیت میشه مسئله اصولی. تقریب دیگری هم برای مسئله اصولی کرده اند، و این تقاریب که سه تقریب: یک، اینکه آیا بحث کنیم الفاظ وضع شده اند برای ماهیات واقعیه، یا برای اعم از واقعیت ها و ما علم بهی و ان کان العلم مخالفا للواقع. اینطور اگر بحث کنیم که آیا مثلا لفظ خمر وضع شده برای اون چه که در واقع حالت مایع مسکر است، یا خمر وضع شده برای اعم از ما تیقن به خمریتهی او کان خمرن به حسب الواقع، که بعد بر این طور تقریب کردن که مسئله را اصولی کنن، گفتن ما راه اول برای تقریب مسئله در علم اصول این طور مدرک شده که بگوییم آیا این الفاظی که موضوعاتن در شریعت مقدسه، این الفاظ آیا وضع شده اند برای خصوص ماهیاتی که دارای این خواص اسکار است به حسب واقع، یا نه مراد از این الفاظ اعم از واقعیت ها و ما قام الدلیل علی و ما قطع به المکلف، به این صورت میشه یک بحث اصولی به این تقریب این آقا. پس تقریب دوم مشتمل بر سه کیفیت، اشتباه نکنید. تقریب اول اون بود که به عدل رسید که بگیم آیا واقعا قطع مثل نذر و امر والده مبدل میکنه موضوع را از غیر حسن به حسن و از غیر قبیح به قبیح؟ این یک تقریب بود. تقریب دوم به سه کیفیت الغا شده. الغا اول اینه که بگیم آیا الفاظ خمر یا سایر موضوعات وضع شده اند برای ماهیات واقعیه یا وضع شده اند برای متیقنات به تلک الماهیات، خواه ماهیات مطابق قطع باشه یا قطع ما مطابق واقع نباشه. اون وقت بگیم اگر این طور بحث کردیم داخل در علم اصول میشه، زیرا اگر ثابت کردیم در علم اصول که الفاظ موضوعات وضع شده اند برای اعم از واقعیت ها و متیقنات بالواقع، اگر این را گفتیم پس میگیم هازا معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریت حرام فهازا حرام. در علم اصول ثابت کردیم که معانی الفاظ در لسان شارع عبارتن از اعم از واقعیت ها و اون چه که معتقد به واقعیت او هستیم، پس میگیم علی طبق این اصلی که در اصول ثابت کردیم هر معلوم الخمریه حرام است و استخدام میشه برای اثبات حرمت اون چه متیقن به خمریتشیم. یا سایر موضوعات، مثلا موضوعات دیگری را، فقه، غیبت، غیر ذلک، اگر فرض کردیم بر علم اصول ثابت کردیم که مراد شارع به این الفاظ اعم است و وضع شده برای اعم از واقع و متیقن بالواقع، میشه مسئله اصولی که استخدام در حکم شرعی میشه. ولی این حرف را رد کرده اند که قطعا اصولیین یا شارع نیامده الفاظ را از معانی اولیه خودش نقل بده به متیقنات، بلکه قطعا الفاظ برای ماهیات واقعیه وضع شده و شارع هم این الفاظ را در همون معانی واقعیه استعمال کرده. این که ما بگیم الفاظ در استعمال شارع به معنی اعم از واقعیت ها و متیقنات است قطعا دروغه. اگرم این حرف بشه، این مسئله لغوی است که آیا در لغت الفاظ موضوعات برای واقعیت ها وضع شده یا برای اعم از واقعیت ها و متیقنات. این یک تقریب که به این طور خواستن مسئله را اصولی کنن، میگیم این دروغه. اگرم دروغ اگرم باشه مسئله لغوی است، دخلی به علم اصول نداره. تقریب دوم اینه که بگیم آیا قرائنی در مقام وجود داره، قرینه حالیه یا مقامیه ای که مراد متکلم شارع از محرمات متیقناتند و یا از واجبات متیقنات الوجوبند ام لا. اگر کسی بیاد اینطور ادعا کنه که آقا این که شارع گفته است اکرام عالم واجبه، یعنی تو به هر کسی که اعتقاد به عالمیت او داری باید اکرامش کنی. این که میگیم زن حیض برش جماع در حال حیض حرامه، یعنی آقا اونی که برای تو ثابت شده همسرت حیض است باید با او نزدیکی نکنی. اگر این طور بحث کنیم بگیم که آقا شاید بحث را به این طور تقریب کنیم تا اصولی بشه، بگیم در علم اصول بحث می کنیم که آیا این الفاظی که در شریعت به کار گرفته شده به عنوان موضوعات محرم یا موضوعات واجب، ما به قرینه حالیه یا مقامیه کشف می کنیم که مراد متکلم اعم از واقع و متیقنات بالواقع است. به این کیفیت اگر ثابت شد که برای متیقنات، پس حکم فرعی ثابت میشه. این طور اگر بحث کردیم این میشود بحث فقهی، دخلی باز به علم اصول نداره. این مثل بحث هایی است که ما در الفاظ روایات میکنیم، میگیم آیا کلمه سعید در قرآن مجید یا کلمه اکراه در روایات چیه معناش؟ اعم است از بچه مطلق بچه الار یا سعید به معنی خصوص ترابه؟ این بحث فقهی است، دخلی به علم اصول نداره. تقریب سوم این که کسی بگوید ما میخواییم ادعای قرینه عامه کنیم و بگیم که آیا ما به حسب واقع به خاطر قرائنی کلی که از نظر حسن قول داریم میفهمیم مراد از الفاظ در اصطلاح شارع اعم از واقعیت ها و متیقنات بالواقع است. اگر بحث به نحو کلی شد اون وقت در علم اصول متکفر این بحث هست که آیا الفاظ موضوعات شرعی وضع شده اند و مستعملن لااقل در خصوص واقعیت ها یا نه مستعملن در مقطوعات بالواقع، خواه مطابق باشه یا نباشه. اگر این طور بحث شد میشه بحث اصولی. به هر حال این بحث تجری را با سریشم خواستن داخل در مباحث علم اصول کنن و ما هم به تبع وارد این بحث فردا خواهیم شد ان شاء الله بحوله و قوته.